رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 6:30 صبح دوشنبه 18 اسد سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 شب یکشنبه 7 آگوست سال 2016 میلادی در واشنگتن. برنامه این ساعت را با سرخط اخبار آغاز می کنیم. اختطاف یک شهروند امریکایی و یک استرالیایی در منطقه دالمان کابل، توافق ایران و پاکستان در همکاری برای مبارزه با داعش و کشته شدن 38 نفر در اثر لغزش زمین در مکزیکو. دوستان عزیز، بعد از تفصیل اخبار در کنار دیگر گزارش ها از جهان، گزارش را در مورد دومین روز رقابت های المپیک در برزیل خواهید شنید. امید آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از من ژیلا سمیعی میشنوید. دو استاد پوانتون امریکایی که یکی استرالیایی و دیگری امریکایی است، حوالی ساعت 8:30 شب یکشنبه از مقابل این نهاد آموزشی در حوزه ششم امنیتی شهر کابل توسط افراد ناشناس مسلح ربوده شدند. بر اساس اظهارات شاهدان عینی، افراد مسلح یونیفرم افسران امنیت ملی افغانستان را به تن داشتند. عبدالرحمن رحیمی، قمندان امنیه کابل، اختطاف این افراد را تایید کرده، گفت که تحقیقات در مورد جریان دارد. گروه دولت اسلامی یا داعش تصاویر از سلاح‌ها و تجهیزات نیروهای امریکایی را منتشر کرده، ادعا می‌کند که این تسهیلات را بعد از درگیری با سربازان امریکایی در ولایت ننگرهار به دست آوردند. در این تصاویر که روز شنبه منتشر شد، راکت اندازهای قابل نقل، مخابره، بمب‌های دستی و دیگر وسایل دیده می‌شود که سربازان افغان معمولاً از آن استفاده نمی‌کنند. همچنان در این تصاویر می توان کارت شناسایی سرباز به نام رایان لارسن را دید. قماندانی اردوی امریکا در کابل روز یکشنبه با ارسال یک ایمیل گفت که این سرباز اسیر نشده و در واحد خود موجود است، اما تایید کرد که لارسن در جمع نیروهای ویژه امریکایی بود که در عملیات مشترک با سربازان افغان در ولایت ننگرهار در کنار آنان قرار داشت و بعض وسایل و کارت شناسایی و بعد از عملیات در محل باقی مانده بود. پاکستان و ایران توافق کردند که در راستای مبارزه با تهدیدی که از جانب گروه دولت اسلامی متوجه دو کشور است با هم همکاری کنند. این تصمیم در نهمین دور مشوره های سیاسی بین ایران و پاکستان در تهران اتخاذ شد. ایاز احمد چودری، وزیر خارجه پاکستان، ریاست هیئت پاکستانی و ابراهیم رحیمپور، معین وزارت خارجه ایران در امور آسیا و اقیانوس آرام، ریاست هیئت ایرانی را در این مذاکرات بر عهده داشتند. شمار زیاد از شهروندان ترکیه روز یکشنبه در مرکز شهر استانبول گرد هم آمدند تا بعد از کودتای نافرجام ماه قبل همبستگی خود را با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، نشان دهند. تفصیل بیشتر از صفیه حساس.
این گرد همایی که نظیر آن تا حال در ترکیه دیده نشده و به دعوت اردوغان برپا شد، نقطه پایان بر مظاهرات گذاشت که هر شب بعد از کودتای 15 جولای در حمایت از اردوغان صورت می گرفت. بن علی یلدرم، صدر اعظم ترکیه، از مردم خواسته بود به جای لوحه های حزبی فقط پرچم ترکیه را با خود بیاورند. اردوغان از نمایندگان دو حزب از 3 حزب مخالف حکومت برای اشتراک در گرد همایی دعوت کرده بود، اما از حزب دموکراسی خلق که هواداران کردهای ترکیه است برای حضور در این اجتماع دعوت نشده بود.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. لغزش زمین که در اثر طوفان موسمی در سواحل کربیان مکزیکو رخ داد، منجر به کشته شدن 38 نفر شد. اکثر تلفات در ایالت‌های شرقی واراکروز و پیبولا زمان رخ داد که شدت باران سنگ‌ها و گلولای را از فراز کوه‌ها و تپه‌ها به پایین جاری ساخته، خانه‌ها را زیر گرفته و جاده‌ها را مسدود ساخت. طوفان بحری ارل که در بلیز، گواتیمالا و مکسیکو نشست داشت، خسارات زیاد را در این مناطق به بار آورد. همچنان باران‌های موسمی و سیل در اسکوپیه پایتخت مقدونیه دست کم 21 کشته به جا گذاشته است. در این بارندگی 6 نفر ناپدید و 10 تن دیگر مجروح شدند. پلیس و هلیکوپترها در تلاش برای تخلیه مردم از مناطق سیل زده و همچنین جستجو برای افراد ناپدید شده هستند. به گفته مقام‌های مقدونیه صدها خانه و وسایل نقلیه نیز آسیب دیده و برق بسیاری از مناطق قطع شده است. به گفته شاهدها بارش به اندازه شدید بود که بسیاری از قربانیان در داخل خانه‌های خودشان غرق شدند. کمیته بین‌المللی پارالمپیک تمام ورزشکاران روسیه را به دلیل برنامه دوپینگ مورد حمایت دولت از شرکت در بازی‌های پارالمپیک ریو که قرار است ماه آینده برگزار شود محروم کرد. تفصیل بیشتر از صفیه حساس.
این تصمیم بعد دنبال انتشار گزارش از جانب ریچارد مکلارن، استاد حقوق ورزشی یک پوهنتون در کانادا گرفته شد. آقای مکلارن در گزارش خود اطلاعات را در اختیار گذاشته که نشان دهنده استفاده ی سیستماتیک دوپینگ یا استفاده از نوشابه‌های انرژیزا میان ورزشکاران روس است. کمیته بین المللی پارا المپیک پس از مطالعه شواهد ارائه شده در گزارش آقای مکلارن و همچنین بررسی دفاع تیم روسیه، تصمیم به حذف این تیم در رقابت‌های پارالمپیک گرفت که در اواخر ماه جاری میلادی و پس از مسابقات المپیک از 7 تا 18 سپتامبر برگزار خواهد شد.
و در اثر اصابت موتر حامل سربازان حافظ سال به یک بم کنار جاده در شمال شرق مالی، یک سرباز کشته و 4 سرباز دیگر زخمی شد. بر اساس اعلامیه ملل متحد این رویداد در ساحه کدال رخ داده و قربانیان آن همه از کشور چاد بودند. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد در این اعلامیه گفته است که حمله بر این سربازان تحت قوانین بین المللی جرایم جنگی محسوب می شود. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 6:37 صبح به وقت افغانستان است. دوستان عزیز، آیا شما کدام وقت از شهرهای کابل جلال آباد گذر کردن؟ مسافرین این شهرها میگن که این شهرها ناامن است و شکایت ها زیاد است. مقامات در ولایت لغمان میگویند که برای تامین امنیت این شهرها تدابیرهایی را روز دست گرفتند. زیار رحمان اسرت گزارش میدهد.
شهرهای عمومی کابل جلال آباد یکی از راه‌های ترانزیتی در افغانستان است که اموال تجارتی افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه از همین مسیر منتقل می‌گردد. از مدت 2 سال به این طرف به علت ایجاد پست‌های امنیتی در این مسیر امنیت یان بهبود یافته بود، ولی این شهر از مدت 1 ماه به این طرف بار دیگر شاهد ناامنی‌ها بوده است. هفته گذشته 3 پست امنیتی در مناطق مشال، کمره و تنگی ابریشم در مربوطات ولایت لغمان هدف حملات راکتی طالبان مسلح قرار گرفت. این مسیر مدت 4 ساعت بروی ترافیک در همین قسمت مسدود بود و درگیری برای مدت 1 ساعت ادامه داشت. مسافرین شهرا می گویند که هنگام درگیری نه ترافیک و نه هم قوای امنیتی مانع ورود وسایط به محل جنگ می شوند و در نتیجه غیر نظامیان آسیب می بینند. 2 تن شاهدان عینی از درگیری هفته گذشته برای آشنا حکایت کردند.
اسم من جاوید است، از کابل روان سیم جلال آباد. ده 4 ساعت می شه این جنگ شروع است. ما ده 4 ساعت یه سادیم او یک نمی گو پیش نبوره طالب این جنگ است. از او دیتا نیم کمر می آر می شه از موتر ماتی می شه ما ده 4 ساعت یه سادیم اما یه نه ترافیک است، نه پولیس است، نه اردو است او آم مردم و کلگ شه کشتیم.
نام سید احمد است، از ولایت لغمان است. حال از کابل همه 3 ساعت می شه که میرا زحام ترافیکی است بان مانیم بسیار وقت و طالبا پوسته امنیتی پولیس را راکت بارانی کرد و خواه هم مشکل در منطقه بادپخت است که اگر حکمت ایک عملیات خور انجام بدهد میشد که مسئله حل کرد.
در همین حال عبدالجبار نعیمی والی ولایت لغمان به صدای امریکا گفت که در صدد راندازی عملیات تصفیوی در ولسوالی بادپشتن تا ساحات را امن سازند که باعث تهدید شهرهای کابل جلال آباد می شود.
پراخ ناس در لودل او حالت مکشفی ارگانو تا ما نشستی وسیعی داشتیم. مدران به ارگانهای کشفی وظیفه سپردیم که آن مناطق را تثبیت کنند که حضور و فعالیت دشمن در آنجا است و ما بالای آن مناطق عملیات میکنیم. آن مناطقی که تحت تهدید است، در آن مناطق که دشمن فعالیت دارد و ای مصالح ما که اینجا حضور دارند و اینجا فعالیت دارند، آنجاها را تصفیه خواهند کرد و آن را از وجود مخالفان مسلح دولت پاکاری خواهند کرد. اما قلوردی 201 سیلاب در شرق افغانستان میگوید که همه پوسته های مستقر در مسیر شارای کابل جلال آباد را تجهیز کرده و گروه های ویژه را برای بررسی وضعیت همه روزه در این مسیر توظیف نمودند. دگرمن شیرین آقا سخنگوی این قلوردو در مورد بیان دارد.
ما در نقاطی که بتونیم به شکل درستش پلیس را حمایه بکنیم، در نقاط مرتفع ما کمپای بسیار قوی و سلاحای توپچی و سلاحای ثقیلی که در اختیار ما است در قسمت نقاط مهم جا بجا است و همه روز یک یا دو کندک ما از تمام نقاطی که اونا قبل از اینکه بفهمند که دشمن تهدید به مردم مواجه میکنن اونا میان جا بجا میشن، گزما و چکپوینت و کمینای خود افراز میکنن.
بر اساس معلومات اداره ولایتی لغمان، در هفته گذشته 10 تن از آدم ربایان و سارقین وسایط نقلیه را در مسیر شارای کابل جلال آباد بازداشت نموده و برای تامین امنیت این شهرا تلاش های بیشتری را روی دست دارند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، مسیر کابل جلال آباد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در حالی که ترکیه با بحران مواجه است و سرحدات کشورهای اروپایی مسدود است، انتظار می رود که قاچاقچیان انسان در شمال یونان چشم به راه تابستان پرمنفعت باشند. گزارش از اسوسییتد پرس را احد عزیزاده تقدیم می کند.
پلیس یونان میگوید که قاچاقچیان انسان با استفاده از روش‌های پیچیده به شمول شرکت در مسابقات موتورسیکل سواری، نقشه مراقبت‌های مرزی و نقاطی که از چشم دور است، پناهجویانی را که از ماه‌ها به این سو در سرحدات یونان گیر ماندند به سایر نقاط انتقال می‌دهند. پرداخت پول هنگفت و میزان پایین موفقیت انتقال پناهجویان توسط قاچاقچیان انسان تصمیم پناهجویان مثل سوره رحمانی را برای رفتن به کشورهای اروپایی با دشواری مواجه کرده است. رحمانی که 22 سال عمر دارد و محصل روانشناسی در افغانستان بود، همراه مادرش که از وضعیت صحی خوب برخوردار نیست، کشورش را ترک کرده است. او و مادرش احتمالاً به سادگی هدف قاچاقچیان انسان قرار بگیرند، قاچاقچیانی که در منطقه در حال ظهور دوباره هستند. رحیمی توافق کرده تا برای قاچاقچیان انسان مبلغ 2750 دلار آمریکایی پرداخت کند و از شمال یونان به مقدونیه و سپس به سویدن برود، اما فقط پس از طی کردن چند کیلومتر توسط پلیس شناسایی شد و دوباره به کمپ پناهجویان فرستاده شد. رحمانی ادعا میکند که همه اعضای خانواده‌اش در سویدنند و او و مادرش چاره‌ای ندارند مگر اینکه با سایر اعضای خانواده در سویدن یکجا شوند. او میگوید که هیچ چیزی در افغانستان ندارند تا دوباره به کشور برگردند. در حال حاضر هزاران تن از پناهجویان در مسیر راهشان به یکی از کشورهای اروپایی گیر ماندند. در ماه مارچ امسال کشورهای اروپایی سرحدات خود را برای پناهجویان مسدود کردند تا از مهاجرت های دست جمعی سال 2015 جلوگیری کنند. در سال 2015 بیش از 1 میلیون مهاجر که بیشترشان از کشورهای جنگ زده مثل افغانستان و سوریه بودند به کشورهای اروپایی سرازیر شدند. رفتن به شمال اروپا از یک سو بیشتر پرخطر شده است، از سوی دیگر برای پناهجویان بسیار زمانگیر شده است. به گفته رحمانی، او 3 ماه را در بندر پیره که در نزدیکی آتن موقعیت دارد سپری کرد تا اینکه سپس توسط ریل به شمال یونان سفر کرد. یکی از پناهجویان افغان شرح حال زندگیش را چنین بیان می کند.
زندگی های ما خراب شد، چیزی که اصلا نیست بود، پیش ما همه از پیش ما گم شد، زیادتر چیز ما به دست قاچاق برافتید، همه چیز از پیش ما گم شد، بچه ما اوگار شد، بسیار مشکلات ها رو دیدیم. یونان هم آمدیم که در اولادا اینجا بسیار مشکلات ها داریم، اولادا مریض می باشد، گرمی است، اینجا بسیار حالت ها خراب، از مار، از گژدم است می برد، بسیار گرمی بسیار خطرناک داره، یک توجه هیچ کس طرف مهاجرین افغان نداره، یک بسیار مردم بیچاره است.
در همین حال کودتای ناکام ماه گذشته در ترکیه که به تعقیب آن سرکوبی مخالفین حکومت آغاز شد، وضعیت پناهجویان را در آن کشور نیز با پیچیدگی مواجه کرده است. در پهلوی افزایش قاچاقچیان انسان، فعالیت‌های پلیس در یونان نیز افزایش پیدا کرده است. در آخرین عملیاتی که از سوی پلیس یونان راه اندازی شد، 29 تن مظنون قاچاق انسان که مربوط به دو گروه از قاچاقچیان انسان بودند، تعقیب شدند. پلیس میگوید که در چند ماه گذشته قاچاقچیان انسان حدود 600 تن از پناهجویان را از ترکیه وارد آن کشور کردند و پناهجویان را در رسیدن به سایر کشورهای اروپایی کمک نمودند. در میان دستگیر شدگان 6 دریور تاکسی نیز شاملند که به صورت آگاهانه در فعالیت‌های غیر قانونی قاچاق انسان دخیل بودند. سایر مظنونین شامل شهروندان سوریه، عراق، ارمنستان، آلبانی و قزاقستان میباشند. در مقدونیا نیز 5 افسر پلیس که متهم به کمک به قاچاقچیان انسان بودند دستگیر شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این قاچاقچیان انسان از روش‌های مختلف برای انتقال پناهجویان استفاده کردند که شامل استفاده از تاکسی می باشد و در مسیر راه با کلمات رمزی با پناهجویان مکاتبه می کنند. سگ، پلیس، موتر انتقال کثافات، موتر موانه سمنتی، ماهی و کباب کلمات رمزی بودند که از طریق آن قاچاقچیان انسان با پناهجویان مکاتبه می کردند. در حال حاضر بیش از 57,000 پناهجو در یونان گیر ماندند و اکثر آنان در کمپ‌های بسر می‌برند که توسط حکومت آن کشور مدیریت می‌شود. اکثر پناهجویانی که در 2 سال گذشته در کشورهای اروپایی سرازیر شدند، شهروندان افغانستان، سوریه و عراق می‌باشند و ادامه جنگ‌های خونین دلیل اصلی فرار آنان از کشورهایشان می‌باشد.
علمای دینی واکسین دوره طفولیت و ویژه تطبیق واکسین پولیو را در مغایرت با دین نمی دانند. صحت و حفظ سلامتی جزء اساسات اسلامی است. فرزندانتان را واکسین کنید تا انسان و مسلمان صحتمند بباراید.
شما می توانید با یک قطره واکسین اطفالتان از فلج دائمی نجات بدین. ساعت 6:47 صبح به وقت افغانستان است. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و رقیبش هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در توقفهایی که در مناطق مختلف دارند انتظار می رود که در این هفته طرح برنامه های اقتصادی ایشان را در شهر دیترویت ارائه کنند. در روزهای اخیر آقای ترامپ به انتقادات شدیدش از خانم کلینتون ادامه داده و وی را به خاطر که گفته است استفاده از ایمیل های شخصیش در زمان تصدی وزارت خارجه یک اشتباه بود به تمسخر گرفته است. آماندا اسکات خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان آن را از صفحه حساس می‌شنویم.
And I'm afraid the election's going to be rigged. I have to be honest. This is what
democracy looks like. ترامپ میگوید مردم آمریکا رئیس جمهوری را که اشتباه کند نمی‌پذیرد. وی اضافه کرد که گروه دولت اسلامی یا داعش از انتخاب کلینتون شادمان خواهند شد.
Remember, ISIS is looking, folks. They dream of Hillary Clinton. They look at her.
او میگوید به خاطر داشته باشید که داعش ناظر است. این گروه آرزومند ریاست جمهوری کلینتون است. آنان میگویند از این بهتر نمیشود. کلینتون با تکرار گفته است که استفاده از 2 ایمیل آدرس یک اشتباه بوده است. رودی جولیانی، شاربال سابق نیویورک مدعی العموم است، گفته که او می تواند کلینتون را به خاطر اداره نادرست ایمیل هایش محاکمه کند. اما کلینتون و سایر مقامات گفته اند که اسنادی که از طریق ایمیل رد و بدل شده است، همیشه به صورت روشن و واضح قابل شناسایی نبوده است. مایکل مورل، رئیس پیشین CIA می گوید،
When she said the FBI found that she hadn't lied.
او میگوید وقتی که او گفت معلومات در مورد سری بودن اسناد موجود نبوده، مفهومش واضح است. اسناد به عنوان اسناد محرم مشخص نشده بود. یک نظرسنجی اخیر شبکه ABC و روزنامه واشنگتن پست نشان داده است که کلینتون و تیمکین سناتور ورجینیا که به صفت معاون وی نامزد شده است، در برابر ترامپ و معاونش که والی ایالت ایندیانا است پیشی گرفتند. دونالد ترامپ تلاش دارد تا کمپاین انتخاباتیش را از شکل فاجعه باری که دارد تغییر دهد و به سوی یک سیاست و وحدت حزبی متمرکز کند. دو تن از منتقدان سرسخت جمهوری خواه او را به عنوان ناکام در میدان نبرد رسیدن به قدرت پیش بینی می کنند. ترامپ روز دوشنبه دیدگاهش را در مورد رشد برنامه اقتصادی ارائه خواهد کرد. پاول منفورد رئیس بخش کمپاین انتخاباتی ترامپ روز یکشنبه به فاکس نیوز گفت که وی در برنامه اقتصادیش در مورد کاهش مالیات، قطع مقررات، توسعه انرژی و افزایش معاش طبقه متوسط جامعه تمرکز خواهد کرد. جان کیسک والی اوهایو که نامزدی حزب جمهوری خواه را در برابر ترامپ از دست داد او را تایید نکرد و در کنونسیون حزب جمهوری خواهان هم شرکت نکرد می گوید که ترامپ در این ایالت کلیدی که باید جمهوری خواهان در آن برنده شوند با آزمون های جدی مواجه است. توقع می رود که هیلری کلینتون نیز براز پنجشنبه برنامه اقتصادی خود را در کلپ اقتصادی دیترویت ارائه کند.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voadari.com.
المپیک و اولین مدال طلا برای کوزوو. در دومین روز رقابت‌های المپیک سال 2016 در شهر ریو دی ژنروی برزیل، ملندا کلمندی ورزشکار کوزووی موفق شد در وزن 52 کیلوگرم زنان در رشته جودو اولین مدال طلا را برای کشورش کسب کند. تیم تیراندازی با کمان زنان از کوریای جنوبی با وجود وزش شدید باد موفق شدند تیم زنان روسیه را با نتیجه 5-1 شکست داده و مدال طلا را کسب کنند. مدال برنز در این مسابقه به تایپی چین تعلق گرفت که ایتالیا را در این رقابت شکست داد. تیم تیراندازی با کمان مردان از کوریای جنوبی هم روز شنبه مدال طلا را در این رشته کسب کرده بود. شو چینگ ورزشکار تایوانی اولین مدال طلا را روز یکشنبه زمانی دریافت کرد که رقیب چیناییش در وزن برداری وزن 53 کیلوگرم زنان ناکام شد. چینگ موفق شد با برداشتن مجموعاً 212 کیلوگرم وزن در 3 حالت برنده شود. تیم دایونگ زنان چین به بسیار آسانی توانست در رشته پرش ام آهنگ 3 متر برنده شود. او مینیشا یکی از دایفرهای چینی چهارمین مدال طلا را در این رشته یعنی پرش ام آهنگ 3 متر کسب کرد. او در المپیک سالهای 2004، 2008 و 2012 در عین ورزش مدال طلا را به دست آورده بود. در تنیس رافائل نیدل از اسپانیا که سالهاست در این رشته قهرمان است و در المپیک سال 2008 در لندن برنده طلا شده بود قادر شد در اولین مسابقه در المپیک امسال برنده شود. نیدل که به خاطر جراحت بند دستش از مسابقات تنیس آزاد فرانسه کناره گیری کرده بود در برزیل با نتیجه 2-6 و 1-6 حریف فرانسویش را شکست داد. در فوتبال اریک گوتیرس تیم مکسیکو با کسب 5 گل تیم فیجی را که فقط 1 گل داشت شکست داد. البته گوتیرس 4 گل تیم مکسیکو را به ثمر رسانده بود. فابیو باسیل از ایتالیا برنده مدال طلای جودوی مردان در وزن 66 کیلوگرم شده و او آنبال از کوریای جنوبی را شکست داد. و کیتی لاتکی قهرمان شنای امریکا با شکستن رکورد جهانی در شنای آزاد 400 متر مدال طلا را کسب کرد.
صدای امریکا آشنای شما.
خب شنوندگان عزیز میرسیم به گزارش بعدی ما. صدراعظم بلژیک میگوید که اروپا با یک وضعیت جدید از لحاظ امنیتی مواجه شده است. این در حالی است که گروه دولت اسلامی ادعای مسئولیت حمله با چاقو را بر عهده گرفت که سبب مجروح شدن شدید 2 افسر پلیس گردید. عبدالواجد عادل گزارش میدهد.
چارلز میچل صدراعظم بلژیک این مطلب را پذیرفت که کشورش با یک وضعیت جدید از لحاظ امنیتی روبرو گردیده است، ولی افزود که این مشکل به سطح کل اروپا ترویج یافته است. صدر اعظم بلژیک که روز یک شنبه در هفتم آگست از پلیس هایی که در حمله با چاقو روز شنبه دخیل بودند اظهار امتنان کرد. این حمله در 50 کیلومتری پایتخت و در منطقه چالوری رخ داد و در آن دو افسر پلیس زن به شدت مجروح گردیدند. صدر اعظم بلژیک گفت
was an alert we weten that we could confronteer zijn met een nieuwe situatie de laatste maanden in Europa
en het is ما در حالت آماده باش قرار داریم. ما در ماه‌های اخیر با وضعیت جدید مواجه هستیم و این تنها مربوط به بلژیک نمی باشد. افسر پلیس در شارلوری عملی را انجام داد که باید انجام می‌داد. آنها عملی بجای کرده و جلوی یک صحنه تراژیک‌تری از آن را گرفتند و من یک بار دیگر از افسران پلیسمان به این سبب تشکر می‌کنم. گروه دولت اسلامی روز یک شنبه مسئولیت این حمله را با ذکر این واقعه از طریق تویتر آژانس خبری اعماق به نشر رسانید. کمی پیشتر از این ادعا مقامات امنیتی بلژیک شخص حمله کننده را یک باشنده اصلی الجزایری 33 ساله معرفی کردند. این شخص در بلژیک از سال 2012 تا به حال زندگی داشته و احتمال دارد که او از دهشت افغانی الهام گرفته باشد. حمله کننده که در زمان حمله صدای الله اکبر سر داد از طرف پلیس به سوی او شلیک صورت گرفت و از زخمهایی که به او رسید از پا در آورده شد. او با خود یک بیک انتقال می داد، اما گفته شده که در آن کدام سلاح یا مواد انفجاری موجود نبود. بلژیک و مرکز آن بروکسل که در آن مؤسسات مربوط به مقر ناتو و اتحادیه اروپا قرار دارد، در زمان حاضر در حالت آماده باش درجه 3 از درجه شدید آن که 4 است قرار دارد و گفته شده است که تهدید ممکن و محتمل به نظر می رسد.
و این هم پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 19 آسمان صاف. خوست بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 24 بارانی. بامیان بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13 آسمان صاف. جبل سراج بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 20 آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 28 بارانی. فراه بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 27 آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 22 آفتابی. میمنه بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 22 آفتابی. سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 7 آسمان صاف. و غزنی بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 19 و آسمان صاف پیش بینی شده است.
فشرده اخبار. دو استاد پانتون آمریکایی که یکی استرالیایی و دیگر آمریکایی است، اولی ساعت 8:30 دقیقه شب یکشنبه از مقابل این نهاد آموزشی توسط افراد ناشناس مسلح که یونیفرم افسران امنیت ملی افغانستان را به تن داشتند اختطاف شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش تصاویر از سلاح‌ها و تجهیزات نیروهای آمریکایی را منتشر کرده، ادعا می‌کند که این تسهیلات را بعد از درگیری با سربازان آمریکایی در ولایت ننگرهار به دست آوردند. پاکستان و ایران توافق کردند که در راستای مبارزه با تهدیدی که از جانب گروه دولت اسلامی متوجه دو کشور است با هم همکاری کنند. شمار زیاد از شهروندان ترکیه روز یکشنبه در مرکز شهر استانبول گرد هم آمدند تا بعد از کودتای نافرجام ماه قبل همبستگی خود را با آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه نشان بدهند. لغزش زمین که در اثر طوفان موسمی در سواحل کارابین مکزیکو رخ داد منجر به کشته شدن 38 نفر شد و کشته شدن 21 نفر در اثر جاری شدن سیل در مقدونیا. رویدادهای خبری امروز شنبه در کابل. وزارت صحت عامه افغانستان امروز یک کنفرانس مطبوعاتی را در ارتباط به فساد اداری در داخل این وزارت دایر خواهد کرد و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان قرار است در مورد موضوعات مختلف از جمله اصلاحات در انتخابات با خبرنگاران صحبت کند. شنوندگان عزیز، این بود داشته های ما در برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. تا چند ثانیه دیگه رادیو آزادی روی عین موج با آخرین اخبار و گزارش ها برنامه خود از پراگ آغاز میکنه. ما روز خوب و خوش را برای یکایک شما عزیزان میخواییم و امیدوار هستیم که شنونده ما در برنامه های شامگاهی رادیو آشنا و تلویزیون آشنا باشید.